شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای جهانگیر گلزار هستیم. آقای گلزار، سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای گلزار، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام سلام عرض میکنم خدمت شما، گردانندگان محترم رادیو آزادگان و شنوندگان محترم رادیو.
جناب گلزار، همونجوری که شنوندگان ما اطلاع دارن، در این زمینه صحبت‌های زیادی هم شده. در سال 1367 به دنبال فرمان آقای خمینی چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی که در سیاه‌چال‌های رژیم محکوم شده بودند به زندان قتل عام شدند در واقع. و می‌خواستم که خواهش کنم که به دلیل اهمیت این موضوع در این رابطه و به طور کلی وضعیت زندانیان سیاسی در ایران صحبت کنیم.
با کمال میل. والا مسئله اعدام زندانیان سال 67 یا قتل عام اینها به دستور شخص مستقیم، شخص خود آقای خمینی، این متاسفانه نه اینکه جلوی کشتار رژیم و فشارهایی که رژیم وارد میکنه به جامعه فرهنگی، جامعه دانشجویی، روزنامه‌نگاران و بقیه مردم کم که نشده، هیچ، هر سال میبینیم که این دامنش گسترده تر میشه به شکلهای دیگه. البته هر سال شهریور سال 67 مصادف میشه با گرفتن روزنامه‌نگاران، حالا با یک زمان خیلی کم، بسته شدن روزنامه ها، زندانی کردن دانشجویان، حمله به مردم و فشارهای مختلف دیگه اجتماعی، مثل اینکه حالا ماهواره ها رو بخوان جمع کنن یا اینکه بخوان به خانم ها حمله کنن و اونها تحت فشار قرار بدن به خاطر نوع پوششون یا نوع رنگی که دارن برای پوشش انتخاب کردن. اینها هر سال تکرار میشه و متاسفانه امسال این مصادف شد با مرگ یا در حقیقت
قتل
اکبر محمدی و کشتن ایشون، و این خیلی به صلاح دلخراش بود.
یعنی تو آقای ولی الله فیض مهدوی؟
بله بله، دقیقا همینطور. اینه که الان خودم نگاه میکنه، سوال اینجاست خب این دلیل به زندان انداختن اون چی بود؟ سالها در حبس بودن او برای چی بود؟ شکنجه ها که متحمل شد یا شیون های پدر و مادرش، نامه های دادخواهی پدر و مادر محمدی که ما مرتب شاهد اون بودیم، و ایستادگی های اکبر، ندای حق یک زندانی در یک زندان بود و یک خانواده در زجر رو سالیان سال داشت به گوش ما میرسون، صدایی که در واقع با سلول انفرادی، تهدید، شکنجه، قصد خفه کردنش رو داشتم و او فریاد آزادی میزد، تا اینکه جلادان دربار ولی فقیه در حقیقت صدای اون رو در گلو خفه کردن. این خاطره های زندان، شکنجه و هر گونه فشار، این فریادها، نوشته ها، این بگیر و ببند ها و دستگیری ها هر سال و هر روز داره تکرار میشه و ما شاهد دو مرتبه همون داستان همیشگی سلول انفرادی هستیم، زیر بند، شلاق، چوب، فلک، حلق‌آویز قپانی، خون و عفونت و شکنجهگر، بازگو، بازجو، کاغذ و قلم و اینها، و از اون طرف از طرف زندانی انکار. و باز همین داستان از اول و همین فشار، همین خفقان داره تکرار میشه، تا اینکه شاید یه زندانی سیاسی به گفته رژیم، در حقیقت ما زندانی سیاسی نداریم، فشاری که رژیم به جامعه وارد میکنه تا اینکه بتونه ادامه حیات بده رو وادار کنه که یه کسی امضای بکنه یک برگه رو، یا اینکه تواب بشه، یا اینکه متاسفانه چون اکبر محمدی و دیگر عزیزان در گوشه اینها رو به خاک بسپارن. من به اصطلاح این فشاری که این رژیم وارد میکنم به یاد شعر مشیری من انداخت، و قطعی از این شعر رو من دوست دارم برای به اصطلاح شنوندگان این برنامه بخونم. آقای مشیری در شعری میگه: اشک در چشمان و بغضم در گلوست، و در این ایام زهرم در پیاله، اشک و خونم در سبوست، مرگ او را از کجا باور کنم؟ صحبت از پژمردن یک برگ نیست، وای جنگل را بیابان می کنند، دست خونالود را در پیش چشم خلق پنهان می کنند، هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا، آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند. متاسفانه وضعیتی که اونا با وجود آوردن این سوال رو پیش می آره که خب چرا، به چه دلیل این رژیم ولایت فقیه با جوانان و فرهیختگان ما چنین میکنه؟ چرا که در اسلام نه باور و نه قصد موضوع قضاوت واقع نمیشه، در حقیقت عمل موضوع قضاوت واقع میشه. بدین خاطر اکثریت جرائمی که در جامعه بشری چه در قبل بودند و چه در حال حاضر هستند و به قصد یا باور دینی راجع میشن، جرم تلقی نمیشن. چرا که مسئولیت را و بنابراین اختیار را از انسان نمیتونه کسی سلب کنه. با وجود این آقای خمینی در مقابل تمام آزادی ها ایستاد، برخلاف این به اصطلاح نقل قولی که الان خدمتتون عرض کردم در رابطه با قضاوت اسلامی، برخلاف این باور دینی و با دادن حکم شرعی و انتخاب افرادی در این سیستم، مسئله اعدام و شکنجه و زندان رو به اصطلاح هم توسعه داد، و اون افرادی که انتخاب کردن خیلی با شادی در واقع این عمل رو انجام دادن.
جناب گازدار ببخشید، میخواستم خواهش کنم که اگه میشه دوباره بفرمایید در اسلام یعنی بر مبنای قرآن فرمودین
نه باور نه قصد به سلام مورد دادگاهی قرار میگیره. البته اون مجرم در واقع برای قاضی 19 شرط میشمارن در اسلام، برای مجرم 21، همه اینها رو باید داشته باشه در مسئله مثلا اعدام. رژیم برای هیچ کدومش قائل نیست. یک، در مسئله اینکه کسی باور دینی داشته باشه یا هر نوع باوری داشته باشه، حالا به اینا میپردازم، این به چه دلیلی یک حکومتی به خاطر داشتن باور اصلا حکم زندان میده که بشه زندانی سیاسی که عنوان میکنن دیگه، به خاطر باورش. تازه حالا آقای خمینی که برای اون حکم اعدام صادر کرده که اصلا کاری ضد حق، ضد انسانی و ضد دینی عمل انجام داده، ضد دین اسلام عمل کرده در حقیقت. حالا به خاطر اینکه میگم این رژیم، یعنی آقای خمینی کسانی رو آورد در سیستم قضایی وارد کرد به عنوان دادستان انقلاب، به عنوان بقیه مسئولین که انتخاب کرد، رئیس زندان ها، که اینها در حقیقت مخالفتشون با حقوق انسان رو زیر فشار قرار دادن، زندان و شکنجه و اعدام رو به نظر من با یک لذتی انجام بدن. به خاطر این من رجوع کردم به خاطرات آقای خلخالی، و به نظر من، یعنی سعی میکنم این مقدار سیتات بیارم از شخص آقای خلخالی که اولین مسئولی بوده که از طرف آقای خمینی انتخاب شده و دادگاه های انقلاب رو راه انداخته شده، دادستان انقلاب. حکم ایشون رو میخونم و نظر خودش رو میگم راجع به این که وقتی این مسئله رو قبول کرده، و بدین ترتیب توضیح میدم که این رژیم بر چه اساسی عمل کرد. آقای خلخاله تو خاطرات صفحه 281ش میگه سرانجام کشور به دست اسلام، امام، روحانیت و مردم افتاد. البته آقای خلخاله اینطور تقسیم بندی که میکنه، اسلامی که اون تعریف میده استبدادی که تحت نام ولایت فقیه در حال حاضر برقرار شد، امام که رهبریت اون رو داره، روحانیت هم که از دید ایشون مسئولینی هستن یا نایبینی هستن که از طرف امام انتخاب میشن برای اینکه اون دستگاه را بنزن، مردم هم در حقیقت این وسط در ردیف چهارم قرار داده، آدم های دنبال روی هستن که جان و مال و ناموسشون در ید قدرت رهبری است. این دیدیست که ایشون مثلا عنوان میکنه. بعد تو جاهای مختلف کتابش مرتب توضیح میده و عنوان میکنه که آقای خمینی از ایشون شناخت کامل داشته، با این حال ایشون رو انتخاب کرده برای به صلاح به مسجد حاکم شرع دادگاه انقلاب گذاشته و این رو مرتب تکرار میکنه که بله آقا منو میشناختن، اینجا که مثلا این کارو کردم بهشون توضیح دادم، ایشون موافقت داشتن. ولی چیزی که خیلی برای من جالبه توضیحی که ایشون میده برای گرفتن حکم.
بله
در صفحه 291 کتابش میگه که حضرت امام، نه نقل قوله میکنم خدمت،
بله
حضرت امام دو یا سه روز پس از به ثمر رسیدن انقلاب، دو سه روز بعد از به ثمر رسیدن میگه، این جانب را فرا خواند و نوشته را نشان داد و گفت این حکم را به نام شما نوشتم. وقتی به نوشته نگاه کردم دیدم که ایشان حکم قضاوت شرع و دادگاه های انقلاب را با خط خویش به نام این جانب نوشته است. عرض کردم متشکرم، اما این کار خون دارد و بسیار سنگین است. حضرت امام فرمود برای شما سنگین نیست، من حامی شما هستم. عرض کردم من زحمت کشیدم و چیزهایی بلدم، میترسم که چهرم در تاریخ انقلاب خونین جلوه‌گر شود و دشمنان اسلام علیه من تبلیغ کنند، به ویژه اینکه باید ببینید طرز تفکر ببینید همون لحظه باید سردمداران فساد و تباهی در ایران را محاکمه کنم. امام فرمود من از شما حمایت میکنم، وانگهی به چه کسی بدهم که بتوانم به او اطمینان داشته باشه. من در حقیقت حول محور فکری آقای خمینی برای قبولی همچه مسئله افرادی مثل آقای خلخالی بودن، اون کابینش در حقیقت اینها بودن که از روز اول انتخاب کرده، چون آدم های مستعد و باسواد و حساب کتاب پس داده بسیار بودن از قضاتی که میتونستن این کار رو به عهده بگیرن. ولی آقای خمینی حالا در ادامه میگم به چه دلیل انتخاب کرده که موافق اون انتخاب آدم های به صلاح اصلح نبوده، بلکه میخواسته بده به شخص مثلا مثل آقای خلخالی.
بله.
زمین امام فرمود مصطفی گفته بود که شما حاشیه عروه، منظورش کتاب عروه الوثقی را هم نوشته اید و مجتهد هستید. سرانجام وظیفه محوله از سوی امام را پذیرفتم و داد مستضعفان و ملت مظلوم در تاریخ ایران را در تاریخ را از مستکبران مانند هویدا، خسروداد، ربیعی، رحیمی، پاکروان مقدم، نصیری و مهندس ریاضی، خلعتبری، جهانبانی و صدها سپهبد و سرلشکر و ساواکی و خوانین گردنکلفت و دیگر مفسدین فی‌الارض را به وجه احسن گرفتم. البته ایشون فقط کارش با این تموم نشده، بسیاری از در کردستان که میگفت اگر که حکم نمیدادن، که اونم فشارش که البته عنوان میکنه طرف آقای بنی صدر باعث شد که من برگردم به تهران نشم، من مسئله کردستان رو صاف میکردم، من داری صاف کردن همه رو میکشتم، چون میگه که کیا رو به چه صورت کشتم. یا مسئله در موقعی که مسئول مبارزه با مواد مخدر شد، اونجا هم همین روش رو، یعنی روش هست شروع کرد و خمینی هم ازش خیلی پشتیبانی کرد. باز موقعی که آقای بنی صدر مخالفت کرد که ایشون به عنوان این در این مقام بمونه به خاطر که داره آدم ها رو میکشه و جنایت میکنه و فلان میکنه، باز دو مرتبه با خود که خمینی ایشون برگشت و ادامه کار شده.
بله.
در حقیقت بدعت رو آقای خمینی از روز اولی که مردم بر ضد استبداد پهلوی پیروز شده بودن گذاشت. انقلاب مردم برای چی بود؟ برای برقراری آزادی ها، استقلال و عدالت بود. ولی خمینی از رهبری که مردم در حقیقت رهبر دلها شده بود، رفت به رهبری استبداد. خب خیلی از مردم هم نمیدیدن اون موقع، متاسفانه خیلی از مردم، بسیاری از تحصیل کرده ها اون موقع نمیدیدند این حالتی که خمینی داشت، و به خاطر همین تا لحظه های آخر هم همیشه پشتیبانش بودند و در حقیقت یا مستقیم یا غیر مستقیم از دفاع میکردن، حتی گروه های چپ هم با اون همزبان شدن. آقای
جناب
باید
یک قسمت از گناه این آقای خمینی رو از اون چهره به این چهره هم و همینطور اینکه محبوب مردم شدند رو باید همونطور که اشاره فرمودید به حساب اون آدمای تحصیل کرده که دور و بر ایشون بودند و ایشون رو تایید میکردن گذاشت.
بله، یعنی نقش خود آقای خمینی اگه بخوام در تاریخ نگاه کنیم نقش یه نفر نیست، همیشونه کاری که خودش کرده خودش کرده، ولی خیلی کارا هم از دیگران کردن، نمیشه پای حساب ایشون نوشت، دیگران رو باید پای حساب خودشون نوشت. مثل شاه همیشه میگفتن دور و بر ایشا، نه همیشون مقصر بوده، هم دور و بریاش هر کدوم تقصیر خودشونو دارن، هر کدوم در جای خودش تقصیر خودشو داره. آقای خمینی الان حکمشون رو خدمتتون میخونم و خدمت شنوندگان عزیز که چگونه یک نفر به خودش اجازه میده به عنوان، حالا من عنوان میکرم من عارفم، آقا عرفان این بوده، حالا من خدمت عرض کنم که به چه شکل مثلا حکم عنوان میکنه و مایل بودن این طرز تفکر فشار و استبداد و حذف از روز اول این ذهنیت رو داشتم.
بله،
بسیاری کوشیدن ایشون رو به راه راست بیارن، بسیاری کوشیدن که مانع بشن که این رشد بکنه، بعضی هم رفتن همکاری کردن و این فسادیست که امروز هنوز گریبانگیر همه ماست. و اگه بخوام مسئله رو ادامه بدیم، میبینیم که افرادی به دست آقای خلخالی و هم ردیفانش اعدام شدن، شکنجه و زندانی شدن که متاسفانه حتی این حق دفاع رو از اونها گرفتن و اجازه ندادن که اونها حتی بتونن از خودشون دفاع کنن، حالا اینکه وکیل داشته باشن یا غیر دیگر که در دادگاه سالهی دیگران شاهد باشن، اونها که اصلا بهشون امکان داده نشد به ایشون. و بعد از اون موقع میبینیم از روز اول زندانها رو سعی کردن پر از زندانی بکنن تا امروز که الان میبینیم که مثلا زندانهای ایران پر از زندانی است، چه حالا زندانی سیاسی به نوع خودش یا زندانی غیر سیاسی. این روشی بوده که از اول اعمال شده. آقای خمینی یه سعی داشت که دستگاه قضایی و مجلس و دولت در یه جهت اونم بر اساس نظر او عمل کنن، در اومد شکنجه هم در زندانها صورت شرعی بهش داد. اون زمان آقای بنی صدر رئیس جمهور ایران بودن، اول رئیس جمهور، با مسئله شکنجه در زندان ها قاطع برخورد کرد و شکایت کرد. در حقیقت طبق اون شکایت سه نماینده انتخاب شدن که آقای خمینی انتخاب کرد، آقای خلخالی، از قول آقای خلخالی میرم که ببینید که اونها به چه دیدی به این مسئله برخورد کردن و چگونه مسئله پیش رفت. آقای خلخاله میگه محمد منتظری از سوی امام مأمور شد تا درباره شکنجه در زندان‌ها تحقیق کند و مأموریت خود را به اتفاق آقای بشارتی جهرومی که یکی از نمایندگان مجلس بود و از طرف مجلس مأمور شده بود به نحو احسن انجام داد و گزارش خود را مبنی بر عدم وقوع هر نوع شکنجه تسلیم مقام‌های رسمی و امام نمود و به همین خاطر هم اختلاف او با بنی صدر عمیق شد. بنی صدر مرتبا مسئله شکنجه را برای کوبیدن دادگاه ها عنوان میکرد و از کاه کو میساخت و تا آن اواخر هم دست بردار نبود. آقای بنی صدر، اینا تمام نقل قولدشونه، تعذیرات شرعی را جزء شکنجه به حساب میآورد. او اصلا به دستورات شرع توجه نداشت. در صفحه 319 باز مینویسه در همین خصوص: هیئت مبعوث از طرف امام هر گونه شکنجه را در زندان ها نفی می‌کردند، ولی بنی صدر با تمام وقاحت فریاد می‌زد که شکنجه در ایران از زمان شاه هم بدتر است. بنی صدر در نطق‌های خود دولت و مجلس و شورای عالی قضایی را می‌کوبید. او قانون اساسی و مجلس خبرگان را قبول نداشت و ولایت فقیه را رد می‌کرد. در صفحه 350 باز میگه که بنیصد دست بردار نبود و در هر فرصتی اینجا و آنجا پشت سر ما حرف میزد. او از همان اول میگفت که خلخالی قاتل است، نه قاتل. نقل قول از ایشون ها تاریخ، چون که موقعی که ایشون آقای خلخالی انتخاب شده بود برای مبارزه با مثلا مواد مخدر و مرتب اعدامی که حتی میگفتم قانون 3 گرم برای اعدام گذاشته بودم اگه کسی هروئین بگیرن 3 گرم اعدام میکنن. با فشار آقای منی صدر به عنوان رئیس جمهور خلخالی مجبور شد کار به کنار. بعد یه دور بردن تظاهرات را انداختن که خلخالی قاطع است، خلخالی قاطع است. دوباره تو کتابش هم روی این خیلی تاکید میکنه که برخلاف و نظر ایشون من دو مرتبه با پشتیبانی امام برگشتم سر کارم و با قاطعیت بیشتر تونستیم پدر هرچی به اصطلاح سرکرده مواد مخدر بود در بیارم و اعدام کنم چه بکنم. اینجا که میگه اون داستانه که واقعا من صد میره بعد سخنرانی میکنه و میگه که نه خلخالی قاتله نه قاتل. البته نگاه کنه از اون تاریخ تا به حال متاسفانه نه رئیس جمهوری نه وزیری تا به حال به این عنوان مقابله نکرده و ایستادگی نکرده و مستقیم اعلام نکرده چه مسئله شکنجه را، چه مسئله زندانی و عنوان زندانی سیاسی رو، چه دفاع از حقوق عموم رو نداریم. یک مثلا شاخصی است در تاریخ معاصر ایران. آقای بنی صدر در کتاب نامه ها که به تازگی در اومده و انتشار پیدا کرده، نامه های آقای بنی صدر به خمینی و دیگران، تو اون کتاب میگه که یه پاراگرافش هست که به صلاح نقل قول میکنم: به خدا این همه خشونت در خور یک حکومت فاشیستی نیست. نامه رو به آقای خمینی نوشته. چه رسد به یک حکومت اسلامی. دیروز که از سفر بازگشتم 30 محکوم به اعدام یا اعدام شدن و یا منتظر اعدام هستن. با این میزان خشونت جامعه همگرایی پیدا نمی کنند و جو خشونت و جو سنگین تر می شود. غالب محکومان به ناحق محکوم می شود. در حقیقت حالا در این صحبتی که با شنوندگان عزیز داریم، زمان بازگو کردن تمام وقایع تذکرات و سرمقاله ها و ایستادگی های به موقع، چون مهمترین چیزه که انسان به موقع ایستادگی بکنه و موضع گرفتن های برحق و در زمان خودش، این خیلی مهمه. نیست که بخوایم بگیم که اون کسانی که بر خط استقلال و آزادی عمل میکردن این باورمندان چگونه عمل کردن، ولی کسانی بودن که این باور رو داشتن و این عمل رو انجام دادن. سعی کردم مثلا یکی دو نقطه بیشتر نگم راجع به این چیز تا این خاطرات 25 سال در حقیقت یه مقدار زنده بشه، کسانی که در اون دوره بودن یادآوری بشه که چه وضعیت ایران داشت و کسانی که جوان هستن بدونن که در اون دوران چه گذشت بر ما. بعد از کودتا بر ضد اولین رئیس جمهور مردم و در واقع کودتا بر ضد آزادی خواهان، چون اصل این بود که آزادی خواها و به اصطلاح اون بیانگر این آزادی خواهان و اون سمبولشون در اون دوره آقای بنی صدر، اینو کودتا بر ضد همه اینها بود تا که بشه اون دیکتاتوری ولایت فقیه رو حاکم کرد. ماشین کشتار اون موقع خیلی سرعت بیشتر گرفت بعد از کودتا. بخش از اپوزیسیون که عدالت رو در حقیقت دست نیافتنی میدونستن و معتقد به نوع دیگری از دیکتاتوری بودن، در به اصطلاح همکاری با خمینی همزبان شدن و همراه شدن به امید که ملاها نالایقن، در جریان حرکت تاریخ جای خودشون رو به اونا میدن و اونا میتونن دیکتاتوری طبقه کارگر خودشون در حقیقت حاکم کنن. اونها هم این گروه رو خوردن و در حقیقت بازیچه قدرت شدن. متاسفانه در اون ایام جوانان رو گروه گروه به زندان می بردن و بسیاری از اونها رو به دست جوخهای اعدام سپردن. به گفته زندانیان که اون موقع در زندان بودن و دوستان ما که در اون موقع در زندان بودن تعریف میکردن، جاشه که من به صلاح یادی بکنم از زنده یار آقای کریمی، از دوستان ما 9 سال در زندان بود، ایشون میگفت که روزهای اولی که ما به زندان رفتیم سال 60، میگفت من در همون روزهای اول منو گرفتن، میگفت من خبرنگار بودم، کاری نکرده بودم، منو گرفتن اونجا. در زندان ما جای خوابیدن که هیچی، جای ایستادن هم نبود، یعنی این شکلی ما کنار هم دیگه بودیم. آقای جعفری هم که مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی در ایران بوده و واقعا کار خیلی با ارزش انجام دادن راجب هم روانشناسی زندان و زندانبان هر دو دو کتاب نوشتن در رابطه با ایوین و این خاطرات و همه روابط رو فقط نه خاطرات باشه اینا رو عنوان کردن. یک چاش جمله خیلی زیبایی رو من دوست دارم برای شنونده عنوان کنم. ایشون میگن در صفحه 152 دادگاه ها به یک ماشین مخوف وحشتناک تبدیل شده بودن، به طوری که وقتی کسانی از دادگاه برمیگشتن و بعد از مدتی میفهمیدن که حکم حبس ابد گرفتن، از خوشحالی در پوست نمی گنجیدن. واقعا آدم باید خودش جای یک زندانی بذاره و وضعیت و فشار بیش از حدی که اون رژیم درست کرده که زندانی وقتی میفهمه حکم حبس ابد گرفته و حکم اعدام نگرفته، باید از خوشحالی در پوست نگنجه. این واقعا زجرآوره که چه وضعیت اسفناکی این سیستم، نه اینکه حالا گذاشته باشین عادتش کنار، شکلش عوض کرده. اون موقع دادگاه ها به عنوان مهمترین عامل ایجاد ترس و وحشت استفاده می شدن، نه اینکه مرکزی باشن برای تحقق عدالت و روشن شدن حقیقت، چون حقیقتی رو اونا دنبال نمی کنن. اونا در حقیقت می خواستن حقیقتی که وجود داره به عنوان انسان های عادل و عدالت خواه و دگرندیش رو از صحنه خارج کنن. طبق آماری که داده میشه میگن حداقل یا حدود 200 تیر خلاص، نمیتونیم بگیم قاطع چقدر، هر روز زده میشد، تا 600 تیر خلاص در روز رو عنوان میکنن که اون روزهای بعد از کودتای سال 60 به اصطلاح زده میشد. یعنی این تیرهای خلاص به که اعدامی ها یا کسایی که تیر بارون شده بودن میزدن. وقتی که خب این از سال 64 به بعد یک ندخار 63-64 وضعیت زندان های کم آرام تر شد. در سال 67 به دستور آقای خمینی یه حکمی داده شد که آقای منتظری تو کتابش عنوان میکنه، کتاب خاطرات آقای منتظری، والا همه روی عدد 3000 تکیه میکنن و اعدام در 3 روز. آقای منتظری میگه بین 2800 تا 3800 اصلا مشخص نیست، در خاوران هم که عنوان میکنن قبری نیست کسی بخواد بفهمه و نمیدونن جای دیگر چقدر خاک کردن، کسی متوجه نمیشه. یعنی که 2800 تا 3800 که عنوان میکنن، آقای منتظری میگه در اون چند شب اعدام شدن. نامه از آقای خمینی آقای منتظری انتشار داده در کتابش که این نامه در حقیقت تاریخ نداره، میتونه مال همون ماه شهریور ماه باشه. یعنی آنچنان پیگیر پشت سرم انجام شده و طبق نقل قولی که زندانی ها میکنن که میگن که یک مرتبه دیدیم تیراهن میارن و تیر میارن و فلان میارن و کارهایی که تو سلاح تو حیات میشودن فهمیدیم که میخوان یه سر اعدام بکنن و دار بزنن چی کنن، اینه که همه میتونه مال در اون تاریخ باشه. آقای خمینی در این نامه که بسیار مهمه این شکلی آورده، میگه از آنجا که یعنی حکم اصلی اینه و یکم دقت بکنن شنونده های عزیز ببینن آقای خمینی چگونه حکم میده. از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه میگوین از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار فرار آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوان مردانه آنان از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوعی در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری که قاضی شهر بوده و جناب آقای اشراقی که دادستان تهران بوده و نماینده از وزارت اطلاعات میباشن. این سه نفر میتونن تشخیص بدن اگر کسی هنوز بر نظرش هست اون رو اعدامش کنن. اگرچه احتیاط در اجماع است و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شهر، دادستان انقلاب و دادیار و نماینده وزارت اطلاع لازم الاتقا می باشد. رحم اونا رو اول میگه که اجماع و احتیاط باید باشه. بعد اینجا میگه رحم بر محاربین ساده اندیشیست، من در حقیقت که تموم شد، یعنی سه نفر باید خود بدن. قاطعیت اسلام رضایت، قاطعیت اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشد علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد. و سلام روح الله موسوی خمینی.